چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یا معابضات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص سوره میشه؟
چون نیت خالص برای
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان اقربه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟
قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. عرض سلام ادب احترام دارم محترم شما بینندگان محترم، بسیار خوشحالیم از اینکه توفیق نصیب بنده همکارانم در شبکه جهانی ولایت شده بار دیگه مهمان خونه‌های گرم شما باشیم. اجازه بدید تبریک بگم محضرتون اعیاد شعبانیه، ولادت با سرسعادت سید الشهدا که پشت سر گذاشتیم، سید الساجدین و ماه منیر بنی هاشم رو. ان شاء الله شادی هاتون با شادی های دل زهرای مرضی سلام الله علیها گره بخوره و این گره هم تا نهایت عمرتون گسسته نباشه. مجدد میگم شاد باشین، عیدتون هم مبارک باشه. حضرت استاد عرض سلام ادب احترام در خدمت.
و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بندم عرض سلام و ادب و ارادت و تهنیت و تبریک دارم خدمت همه بینندگان بزرگوار و حضرت عالی و همکاران محترم. به ویژه این را عرض بکنم که جای شاد باش و تهنیت هست به مناسبت ولادت با سعادت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و فرزند بزرگوارشون علی ابن الحسین امام سجاد و همینطور برادر بزرگوارشون حضرت ابوالفضل عباس. بر همه شون درود و سلام خداوند باد. ما هم در خدمتتون هستیم.
تمنم کنم. من به شما تبریک میگم. امروز روز ولادت آقا قمر بنی هاشم بود، روز جانباز بود، تبریک ویژه میگیم محضر جانبازهای محترم، عموم شما شیعیان بزرگواران و آقا شب از کنم ولادت حضرت سید الساجدین. ان شاء الله که برکت آقامون سید الساجدین همه مریض هایی که در بستر هستن، همه اونایی که التماس دعا دارن، به برکت مولود زیبا خداوند لباس عافیت بر تن اندامشون بپوشاند. حاجا برگم حال و هوای برنامه، پرسمان قرآنی و سوالاتی که بینندگان محترم میگن. یه نکته بگم بینندگان محترم، زیر نویس کردن شماره ها و راه های ارتباطی. امشب علاوه بر سوال هایی که میتونید برنامه بفرستین، دل نوشته هاتون رو هم بفرستید، پیام های تبریکی محضر آقا، حرفایی که میخواهید بزنید. خیلی ها دوست داشتن کربلا باشن، کنار حرم آقا باشن، بین الحرمین باشن. اگر حرف دلی هم دارید خوشحال میشیم. امروز انشالله با نام شما انشالله عرض خواهم کرد. شبکه حضرت استاد سوال ها رو خدمتتون عرض می‌کنم. دوست عزیز بیننده فرمودن که چطور میشود حاجبا کتابی که 1400 سال قبل نازل بر اتفاقات آن زمان اون روزگار نازل شده میفرمایید که میتونه برای بشر امروز مفید و راهگشا باشه؟
بله، عرض کنم که درست قرآن 1400 سال پیش تقریبا با کم زیادش نازل شد، در عرض 23 سال بر پیغمبر نازل شد و بعضی از آیاتش، البته نه همه آیاتش، برخی از آیات یا سوره هاش ناظر به اتفاقات اون زمان هست. مثلا یه حادثه، یک رخدادی، یک جنگی، یک صلحی، یک مسئلهی اتفاق میفته و به دنبال اون یا در همون اثنای اون اتفاق آیاتی از آیات خداوند نازل میشه، وصل به اون و گره میخوره به اون موضوعی که در خارج داره اتفاق میفته. خب سوال بسیار مهم است. اون اتفاق رفت، اون حادثه تمام شد، نقش آفرینان اون حادثه مردن، دیگه نیستن. خب این آیات باقی موند. این آیات میخواد تا قیام قیامت هم بماند و درس باشه، عبرت باشه. خب سوال این است که چطور میشه؟ جای سوال هست. ببینید، اولا قرآن خب یک اصول ثابتی داره، بحث توحید داره. توحید اصلا کاری به آدم نداره، خداشناسی است. در ارتباط با معاد هست، دیگه مربوط به این زمان و اون زمان نداره، این آدم و اون آدم نیست. و یا مثلا تکالیفی داره، خب آدمای اون زمانم باید با خدایشون صحبت بکنن، نحوه صحبت با خدا مثلا همین نماز و مثلا عبادات و مناسک و اون زمان و این زمان نداره.
بله.
و همینطور خیلی چیزهای دیگه، یعنی معارف قرآن معارف لایتغیره. این که خداوند این عالم رو بر اساس عدل و داد خودش بنا کرده، بالعدل قامت السماوات و الارض، این دیگه مربوط به زمان خاصی نیست و مربوط به افراد خاص یا قوم و قبیله خاصی، مربوط به زبان خاصی، فرهنگ خاصی، مکان خاصی، منطقه جغرافیایی خاصی نیست. اینا اصول ثابت لایتغیره. میمونه یک عده از داستانهایی که مثلا عرض بفرمایید که ازدواج پیغمبر با زینب، اون در بحث سوره احزاب، من همجوری به عنوان مثال ذهن اومده، داستان این که بالاخره پسرخوانده‌ای داره پیغمبر و پسرخوانده دیگه، اون موقع پسرخواندگی رسم بود از رسومه، عرض کنم که خب بعدن بینشون، بین اون زید و همسرش زینب اختلاف میشه و منجر میشه به جدایی. بعدن هم پیغمبر مأمور میشه که با پسرخوانده، با در واقع عروس خودت،
بله،
یعنی با همسر پسرخوانده خودت که،
بله،
اون موقع مثلا میگفتن عروسشه،
بله بله،
ازدواج بکن. خب ببینید این یه داستان است، در اون زمان داره اتفاق میفته، اما وقتی که خداوند این مسئله رو در سوره احزاب بیان میکنه، میگه ما به پیغمبر خودمون دستور دادیم به این ازدواج، ولی پیغمبر نمیخواست ازدواج بکنه، میگه ما به این ازدواج امرت کردیم. چرا؟ لکی لا یکونه علی المؤمنین حرجون، تا بر مؤمنین حرجی نباشد در ازدواج پسرخونده های خودشون.
بله.
خب این حکمش مالکیه؟ این حکمش استمرار داره، این که بر به خودت گفتیم تو اول شروع بکن، تو اول با پسرخونده، با عروسی در واقع پسرخوندت ازدواج بکن، تا بر مؤمنین یه همچه مسئله تا قیام قیامت مشکل نباشد. ببینید داستان مال اون زمانه، اما حکمی که ازش استخراج میشه یا نکته های دیگر، حالا فقط این نیست، فقط احکام نیست، ببینید اصلا قصه هایی که مال پیغمبران گذشته است در قرآن چه کار میکنه؟ قصه یوسف مگه در زمان پیغمبر اتفاق افتاد؟ نه، چند قرن قبل از ولادت پیغمبر اتفاق افتاد. داستان یوسف خیلی قدیمی است، قبل از حضرت موسی است، قبل از حضرت عیسی است. خب یه چنین داستانی تو قرآن چه کار میکنه؟ ما چرا رخدادهای زمان پیغمبر رو بگیم؟ همین قصه ها، ببینید خود قرآن میگه ما این قصه ها رو که آوردیم کلی مسئله داریم تو این قصه ها میگیم. همین قصه یوسفی که اشاره کردم، ببینید قصه رو میگه که یک فردی بود، انواع و اقسام حسادت ها و تیر حسادت ها متوجه او شد، برادرانشون حسادت کردن، بعدن نمیدونم زلیخا که همسر مثلا عزیز مصر بود نسبت به او چه فشارهایی آورد، زنان دیگه هم همینطور، بالاخره تو چا افتاد، تو زندان افتاد، تو مشکلات افتاد، دوری از وطن و اون گریه ها و ناله های پدر، همه اینا رو میگه. بعد میاد میگه این یوسف از دل همه اینا چقدر پاک و طاهر و منزه به کجا رسید؟ میگه به اون عزت و مکنت رسید که عزیز مصر شد، همه چی در اختیار او قرار گرفت. قرآن وقتی که این داستان رو بیان میکنه میگه کذالک نجز المحسنین، این قانون داستان ده. گفت اما قانون و سنتش رو داره بیان میکنه، همینجوری یه داستانگویی صرف نیست، پیامش رو داره میده، میگه این گونه ما می آییم پاداش میدیم محسنین را، پس معلومه که جزای بخشی از احسان حداقل در همین دنیاست، خوبی ها رو ما همینجا برمیگردونیم. این قانون است، این دیگه حد یقف نداره، این دیگه مال زمان حضرت یوسف نیست. کذالک، یا مثلا ببینید داستان یونس رو میگه، اینم اشاره بکنم از این جواب دیگه، ببینید داستان یونس رو میگه، یونس پیغمبر به خاطر اون مسئله افتاد بالاخره تو شکم ماهی و گرفتار شد.
بله.
وقتی که گرفتار شد چه کرد؟ میگه فنا داف الظلمات، در اون ظلمات شکم ماهی نهنگ اومد ندا داد، یعنی مناجات کرد. کجا داره مناجات میکنه؟ تو شکم ماهی. خب چون ماهی اینو بلعید، با دندونش اینو قطعش نکرده، بلعید، او زنده افتاد تو شکم ماهی. اونجا میگه فنا داف الظلمات، اومد این ذکر یونسیه رو اونجا بیان کرد، میگه ما هم نجاتش دادیم، ما نجاتش دادیم. بعد چی میگه؟ میگه کذالک ننجی المؤمنین فنجیناه من الغم، ما نجاتش دادیم، این مال یونس. بله. اما تا اینجا داستان تموم نشد، کذالک همین گونه ننجی المؤمنین، ما مؤمنین را هم نجات میدیم. یعنی داره قانون میده که اگر تو در بدترین موقعیت افتادی تو شکم ماهی، بله، هیچ راهی نداری، واقعا تو شکم ماهی آدمای دیگه میتونن کمکش بکنن، نه دیگه تموم شد دیگه، بله، هیچ راهی نداری، باز قطع امید نکن. ببین یونس منو، بله، تو شکم ماهی مناجات کرد، ما هم نجاتش دادیم، اما این آخرین نجات من نبود. کذالک ننجی المؤمنین، این قانون برای همه میشه. پس ببینید، یعنی قرآن از داستانهای گذشته، از داستانهای زمان وقوع و صدور خودش، اون زمانی که داره آیات نازل میشه، مثلا جنگ احد پیش میاد، در جنگ احد ما حدود 20-25 تا آیه درباره جنگ احد داریم. جنگ احد یه جنگی است که پیغمبر شکست خورد، میدونیم دیگه، پیغمبر بالاخره بعد از پیروزی، اصلا خود قرآن میگه من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد از این که شما دوست داشتید اونی را که ببینید و دیدید، یعنی پیروز شدید، بعد از این شکست خوردید. بعد میاد دلایل شکست رو میگه، چرا شکست خوردید. من خدا پشتیبان بودیم، شما تو رکاب پیغمبر بودید، اما شکست خوردید. میاد هم قواعد جنگ رو میگه، قواعد پیروزی رو بیان میکنه، و این دلائل شکست جنگ احد رو میگه. خب وقتی که شما نگاه میکنیم، میبینید 5-6 تا دلیل شکست رو اونجا بیان کرده، و 5-6 دلیل ضمناً پیروزی در جنگ ها هم بیان میشه. این یعنی فقط مال جنگ احده؟ نه، کاری به جنگ احد نداره. میخواد بگه قانون اینه، در جنگ ها چرا حتی در رکاب پیغمبر باشی شکست میخوری، و چرا پیروز میشید حتی اگر در رکاب پیغمبر نباشی. نکته اینجاست، این که پیغمبر باشد یا نباشد مستقیم عامل پیروزی یا شکست نیست. عامل پیروزی یا شکست همون 6 بند یا 4 بندی است که در اون آیات اومده. پس ببینید قانون میده. درست قرآن مال اون زمان است، اینجوری ساده نگیم قرآن مال اون زمانه، نه، قرآن مال هر زمانی باشه. قرآن اصول لایتغیر رو داره بیان میکنه، حتی اونجایی که از داستانهای زمان خودش استفاده میکنه، از اتفاقات زمان خودش داره استفاده میکنه، قواعد کلی رو از دلش در میاره، قواعدی که تا فردای قیامت به دردمون میخوره. این تا به اینجاست. یه نکته عرض بکنم،
تمام میکنم،
و اون این است که بعضی از چیزا بله در قرآن هست که قابل تسری نیست، قابل اینکه سرایتش بدیم به مثلا موارد مشابه در بستر تاریخ نیست، بله، اصلا انطباق پذیر به غیر نیست،
بله،
منحصر در همون مورد خاص خودشه. مثل آیه مباهله، آیه مباهله رو شما میتونی سرایتش بدی به افراد دیگه؟ نه، دیگه تموم شد. یه پیغمبر بود، این پیغمبر در مباحثه با نجران مسیحی، علمای نجران و علمای مسیحی، عرض کنم که فرزندانش رو آورد، دامادش رو آورد،
بله،
فرزندانش، نواهاش رو آورد و دخترش رو آورد. دخترش رو آورد در معرض یک نفرین خطرناک قرار داد، در معرض یعنی نزول عذاب خدا قرار داد. یه پیغمبری بود و این کار رو کرد، منحصر است، پیغمبر منحصره، اشخاص منحصرن، ابنا منحصر، نساء منحصر، انفسنا هم منحصر، قابل انطباق با هیچ مصداق دیگه تا روز قیامت هم نیست. این آیه پیام کم داره؟ این خیلی حرف توش است، قابل انطباق هم نباشد. اتفاقا اینجا همون انحصار مراد است، یعنی اونی که جان پیغمبره رو بشناس، اونی که میشه بهش گفت ابنا و فرزندان پیغمبر در این امت کی هستن، اونی که میشود از باب نساء به پیغمبر نسبت داد، اون در بین امت چه کسیه، چه فرد خاصیه، منحصر به فرد ماست، با اینکه پیغمبر زنان دیگر دارد، اما این واژه نساءنا اونا رو شامل
نمیشود
چون پیغمبر عملا تفسیر کرد. اونی که نساءنا، اون نا چون برمیگرده به پیغمبر، نساء ما یعنی مایی که در شأن رسالت هستیم، این هر زنی نیست، حتی زنان پیغمبرم نیستن، این حضرت زهراست. پس این خیلی حرف داره، این میخواد به بعد خودش شناسنامه اطرافیان خاص پیغمبر را که منسوب به پیغمبرن، نه منسوب جسمی و جسدی، چون منسوب جسمی و جسدی اگر باشیم، عباس عموی پیغمبره، نزدیکتر به پیغمبر است تا امیرالمؤمنین که دامادشه، پسر عمویشه. نه، اینجا یک حرف دیگه ای هست، اون منسوب معنوی، منسوب منسوبین معنوی به پیغمبر را بشناس در میان امت. پس ببینید، ولو این که داستان مال اون زمان است، اما این مطلب یه مطلب کلامی است، یه مطلب اعتقادی اون وقت میشه. من میخوام دین خودم رو از اینا بگیرم، میخوام اخذ مطلب از اینا بکنم، اخذ معنویت از اینا بکنم. پس شما وقتی که قرآن را نگاه میکنید این طوری است، اصول لا یتغیر داره که اصلا ربطی به زمان و مکان و جغرافیا و منطقه نداره، و داستانهایی داره از گذشتگان که اونها هم قواعد و سنتهای الهی رو در دل اون داستانها داره بیان میکنه، و عبرتها و درسها و آموزه های دیگهی که در همون داستانها هست، و مسئله دیگر اون آیاتی که شأن نزول خاص هم دارد، باز هم منحصر در اون حصار خاص زمانی و مکانی خودش نیست، قاعده از توش در اومده یا اعتقاد و مسئله دیگر از دلش جوشیده.
خیلی متشکرم. بیننده برنامه پرسمان قرآنی هستید، استاد مسلم خودم، حضرت حجت الاسلام و مستمعی آیه دکتر رستم نژاد. حضرت استاد، آیه محمد رضا از دهکویه لارستان فرمودن که آقا ما راجع به تحریف قرآن خواستیم یه سری مطالب از شیعه بدانیم، لطفا عقیده شیعه رو بیان بفرمایید.
بله، خاصش و در واقع لب به مطلبش این است که شیعه به هیچ وجه در هیچ آیه و در هیچ سوره قائل به تحریف نیست. تحریف یعنی چه؟ یعنی از قرآن یه چیزی افتاده، یا مثلا تحریف به زیاده، که البته کسی نمیگه تحریف، معمولا تحریف به نقیصه است، کلماتی که حذف شد مثلا از قلم افتاد. پس بنابراین شیعه از سخنگویان ابتدایی شیعه مثل شیخ صدوق، شیخ مفید، از اونجا گرفته تا به امروز، تمام علما، تمام بزرگان من قائل هستند که قرآن همین است و جز این ما به هیچ قرآن دیگه اعتقاد نداریم، و از کلمات قرآن هیچ چیز کم نشد، اضافه کردن بر قرآن که اصلا خود قرآن فرمود که شما نمیتونید، اگر تمام انس و جن رو هم جمع بکنید نمیتونید چیزی بیفزایید، یعنی مانند قرآن بیارید. قرآن در یک مستوای قرار داره که قرآن شناسان، اونایی که انس با قرآن دارن، میدونن. پس بنابراین شیعه اعتقادش این است که قرآن تحریف نشده. ده ها کتاب از طرف بزرگان شیعه نوشته شده در ارتباط با صیانت قرآن از تحریف. اصلا یه عنوان کتاب هست، صیانت القرآن من التحریف، مال آیت الله معرفت هست، و ده ها نفر دیگه از بزرگان نوشتن که قرآن تحریف نشد. همه این مطالبی که دارن میگن همه کذب محض است و نسبت‌های ناروایی است که دارن به شیعه میدن، و این مسئله دروغ آشکار است. شما در بین شیعیانی که منتشر در دنیا هستن میلیون ها نفرن، بدون اینکه از قبل کسی در جریان باشه، در خانه هر شیعه رو میزنید بزنید و بگید که قرآنتون رو بیارید، ببینید یک واو میتونید پیدا بکنید که فرق داشته باشه با این قرآن. یک کلمه میتونید، بعضی ها واقعا فکر میکنن که شیعیان یک قرآن دیگه دارن. شیعیان یک قرآن دیگه دارن چیه؟ قرآن همین است. ما الان در همین ایران خودمون و بسیاری از کشورهای دیگه که شیعه هستن، هزاران نفر داریم که حافظ قرآن هستن. خب حافظ کدوم قرآن هستن؟ همین قرآن دیگه. اینو تو مسابقات بین المللی شرکت میکنن و همه هم میدونن، قرآن میخونن و میگم در خانه هر شیعه را بزنید ازش بگید که آقا این قرآن تو بدون اینکه طرف از قبل خبردار باشه. اصلا وقتی بگی قرآن یعنی همین.
حضرت استاد اصلا تو این جشنواره ها و مسابقات قرآن از اقصا نقاط دنیا جمع میشن. قاره های مختلف جمع میشن و به قول فرمایش شما همه یک کلمه
همه همین است. همه الان در تهرانمون الان مسابقات قرآنی در چند روزی که دایر هست، خب از کشورهای مختلف اومدن، مال جهان اسلام است. خب شما ببینید آیا قرآن دیگه اصلا بحث است.
حالا در قم هم الان مسابقات طلاب برقرار هست.
نکته دیگر من عرض بکنم، ببینید از شیخ طوسی هزار سال پیش تا به امروز ما ده ها مفسر داریم که تفسیر قرآن نوشتن، از شیعه هستن. خود شیخ طوسی از تبیان را داره، بعد از او شیخ طبرسی داره. تا به امروز یه دونه میتونید تفسیر پیدا بکنید که از غیر همین قرآن باشه. خب اینا دارن تفسیر قرآن مینویسن، از چی دارن مینویسن؟ از همین دارن مینویسن. الان شما ببینید آیت الله مکارم، آیت الله العظمى مکارم تفسیر نمونه داره. تفسیر نمونه تفسیر از اول قرآن تا آخر قرآن است. خب شما ببینید کدوم آیه رو تفسیر کرد؟ آیه غیر از همین قرآن هست؟ پس این ببینید این یک توطئه است بر علیه شیعه. باید بدونن آدم مسلمان این دروغ به این آشکاری رو که میتونه صدها شاهد براش پیدا بکنه بیاد بگه که بله شیعه قائل به تحریف. آخه شیعه قائل به تحریف یعنی چی؟ همین قرآن است. حافظان ما هزاران نفر، ده ها هزار نفر، مفسران ما الان رشته تخصصی تفسیر حوزه، الان تفسیر حوزه رشته تخصصی تفسیر داره، صدها نفر طلبه، محقق، مفسر. خب اینا یعنی رفتن یه قرآن دیگری رو دارن تفسیر میکنن. قرآن همین قرآن است. البته این رو توضیحاً عرض بکنم، اینایی که قائل مثلا میگن که شیعه قائل به تحریفه، تمسک میکنن به بعضی از روایات.
حالا کیا هستن اینا میتونید بگین؟
بالاخره دامن میزنن دیگه،
این فرقه خاصی.
بله بله، معمولا پشتش بعضی از کشورهای منطقه هستن، همینایی که بساط این کشت و کشتار رو در بین امت اسلام رواج میدن.
تعدادشون قطعا قلیل و کم خواهد بود.
بالاخره پولشون زیاده. بله بله، پولشون، حمایتهایی که دیگران از اینا میکنن و بالاخره افکاری که در این دنیا حاکم است و میخواد اختلاف در بین مسلمین باشه، همدیگر رو
بالاخره در مقام یک شبهه ولو به قول شما نباید.
بله بله، این اصلا یه نوعی ببینید من داشتم اینو میگفتم. بله، در برخی از روایات اینا تمسک میکنن به این روایات. مثلا میگن که آقا در روایت اومده که، اتفاقا روایت رو بذار من از منابع اهل سنت بخونم، دارالمنصور جلال الدین سیوطی. بله. از علمای اهل سنت.
بله.
کتابش هم دارالمنصور، زیل آیه عرض کنم محضر شریفتون که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربك، از عایشه نقل میکنه. ببینید این مال منبع ما نیست، مال منبع اهل سنت است دیگه. چشم بندی هم که نیست که، این کتاب همه جای دنیای اسلام داره منتشر میشه، هست. زید آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میگه عایشه گفته است که کنا عند عهد رسول الله، ما در زمان پیغمبر این آیه رو اینجوری میخوندیم، این آیه رو، همین آیه. بله. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین، فی علیین.
بله.
همین رو شیعه هم روایت کرده. جلال الدین سیوطی از منابع خود اهل سنت روایت میکنه، شیعه هم این رو روایت میکنه از یه چیز. میگه ها ببینید شیعیان دارن میگن که تو این کلمه، تو این آیه فی علیین بوده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین. میگه ها ببین الان تو قرآن موجود نیست، پس معلومه که تحریف شد، این افتاد. الان که تو قرآن موجود الان نیست که، تحریف شد. ببینید آقا در صدر اسلام هم قرن یک و هم قرن دو روایات زیادی داریم که آیه قرآن رو وقتی که میخوندن با تفسیرش ممزوج میکردن. عنایت فرمودی؟
بله.
بهش میگن تفسیر مزجی. تفسیر مزجی یعنی چه؟ یعنی آیه رو میخونه، اون بزنگاه آیه رو یک کلمه به عنوان تفسیر اضافه میکنه، نه به عنوان متن قرآن.
بله.
یعنی چون این آیه، آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، درباره امیرالمؤمنینه، درباره امیرالمؤمنینه، اینی که داشتم میخوندیم یعنی همراه با تفسیرش میخوندیم.
یه پرانتز به عبارت باز میشه.
احسن. اگه بخوایم در ویراستاری‌های امروزی جور، یعنی این تو پرانتز، این پرانتز یعنی متن قرآن نیست. این روایات رو که آدم نمیاد بهانه بکنه بر این که عرض کنم پس تحریف شده. نه تحریف نشده. این متنی که الان دوستان آوردن، این متن مال خود کتاب عرض کنم که دارالمنصور هست.
دارالمنصور.
ببینید میگه، حالا اینجا از ابن مسعود آورده، درست است، ابن مسعود هم داره، دیگران هم دارن، کنا نقرأ على عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم هم داره، که نشون میده که این از منابع اهل سنت است و الا شیعه باشه میگه صلی الله علیه و آله. ببینید میگه ما اون موقع اینجوری میخوندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، البته اینجا داره ان علی مولا المؤمنین، پرانتز بسته شد و بقیه ای آیه. ببینید اگر ما بخوایم به این آیات تمسک بکنیم برای اینکه بگیم که قرآن تحریف شده، خب پس بنابراین اهل سنت هم که متهم شدن به تحریف، نه شیعه این رو دلیل بر تحریف میدونه، نه اهل سنت، هیچ کس دلیل بر تحریف. چرا؟ برای اینکه این روایته، این روایت داره تفسیر مزجی رو بیان میکنه، نه اینکه میخواد نص قرآن اینجوری نازل شد. و این روایت بله هم ما داریم هم اهل سنت دارن. ما شیعه هیچ فرقه از فرقه های اسلام را، هیچ فرقه از فرقه های اهل اسلام را ما متهم به تحریف نمی کنیم، هیچ کس قائل نیست، ما شیعه هم قائل به تحریف نیستیم. این خیلی خسارته که یک عده از مسلمین بیان بگن که حالا نمیدونم 300 400 میلیون آدم قائل به تحریفن، خب چی مونده برای قرآن؟
بله.
اون وقت قرآن رو ما میتونیم بهش تمسک بکنیم، این ضرر رو آیا شیعه کرده یا قرآن کرده؟ قبل از شیعه قرآن ضرر میکنه. آدم باید فکر بکنه، آدم مسلمان چطور یک طایفه از مسلمین میان میگن که بله این همه آدم قائل به تحریفن، خب اگر این همه قائل به تحریف داشته باشه خارج از اسلام، خارج از اسلام و مسلمین چی میگن؟ میگن آقا اینا در درون خودشون یک قرآنی دارن که 400 500 میلیونشون مثلا دارن میگن که قرآن تحریف شده. چی میبونه برای اسلام؟ ما ریشه خودمون رو نزنیم. آقا هیچ کس قائل به تحریف نیست، شیعه هم قائل به تحریف نیست، سفت و محکم هم این رو میگیم، قرآن ما همین قرآن است. قرآنی هم که در آینده امام عصر علیه السلام میاد، چون در بعضی از روایات هم هست میگن قرآنی که امام عصر میاره یه جور دیگه است، میگیم آقا قرآنی که امام عصر میاره همین قرآن هست، منتها چون امام اصل علیه السلام، امام زمان، ارواح ناله الفدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف، چون سینه مبارکش مملو از معارف قرآن هست و حقیقت قرآن را عرضه می کند، نه لفظ قرآن تغییر می کنه، حقیقت قرآن را عرضه می کنه و حقیقت قرآن را جاری می کنه، تازه چشمون باز میشه به مفاهیم. عجب آیاتی بود، مثل اینکه برای ما یه چیزی جدیده، نه قرآن جدیده.
بله.
خوب اینات بکنید.
بله.
اینا خیال میکنن که امام زمان ما یه قرآن جدید میاره، نه خیر، قرآن لفظش همین است، مفاهیم، معارف، مزامین قرآن و برداشتهای قرآن و اون لایه‌های پنهان قرآن را امام زمان چون آشکار میکنه، ما تازه میفهمیم که این قرآن چه خبر.
بسیار اجازه میفرمایید
بله،
سر بزنیم با تو
بله، خستم شدیم،
عرض کنم که تمنون کنم بهره بریم در شب و روزی که جن و ملک، عرش و فرش، زمین و آسمان حضرت استاد مست و شاد و بیقرارن به این موالید زیبای ماه شعبان، هم عیدتون مبارک بشه، هم بنده همکارانم هم در شبکه جهانی ولایت از دعای خیرتون بی نصیب و بی بهره نکنید، بنده و همکارانم هم در شهر کریمه اهل بیت جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه مسیح سلام الله علیها دعاگوی همه شما خوبان هستیم. سری میزنیم برمیگردیم مجدد در خدمت شما.
با نگاه عاشقونه میدرخش چشای ارباب، دست دست باز ملائک گل میارن برای ارباب، دست دست آسمون میخونه شب بهاره، آسمون میخونه شب بهاره، عروس فاطمه پسر میاره، اومده رو زمین علی دوباره، آسمون میخونه شب بهاره، عروس فاطمه پسر میاره، اومده رو زمین دوباره، قاصدک آرزوها پشت پنجره میشینه، دوباره قاصدک آرزوها پشت پنجره میشینه، خبر میده به عاشقا که امشب جشن زین العابدینه، مولا علی علی ابن الحسین، مولا علی 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 ابن الحسین، مولا علی 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 ابن الحسین، مولا مولا، با نگاه عاشقونه میدرخش چشای ارباب، با نگاه عاشقونه میدرخش چشای ارباب، دست دست باز ملائک گل میارن برای ارباب، دست دست باز ملائک، آسمون میخونه شب بهاره، آسمون میخونه شب بهاره، عروس فاطمه پسر میاره، اومده رو زمین علی دوباره، آسمون میخونه شب بهاره، آسمون جا عروس فاطمه اومده.
مبارک باشه بر شما، عیدتون مبارک باشه، ولادت سه نور ولایت بر همگان مبارک باشه، ماه میلاد سه پرچمدار عشق، ماه میلاد سه پرچمدار عشق، دلبر و دلداده و دلدار عشق، ماه میلاد سه ماه عالمین، سید سجاد و عباس و حسین. مجدد عرض میکنم برای همه شما این اعیاد مبارک باشه، تمنای حقیر همین، انشالله ما رو از دعای خیرتون بی بهره و بی نصیب نگذارید. حضرت استاد مباحث تحریف رو داشتیم، بحث قبلی که به پایان رسید، دوست عزیز بزرگوارمون آقا سعید 912-79-59-4 شماره آخرش رو فرمودن که اعتقاد کافی کلینی در مورد 17000 آیه بودن قرآن آجا چیه؟
ببینید یک روایتی در کتاب شریف کافی هست،
بله،
از مرحوم کلینی که اونجا اومده است که تعداد آیات قرآن 17000،
بله،
یعنی 17000 آیه. در تحقیقاتی که الان دارالحدیث در همین قم داشته، نسخه های قدیمی کافی رو وقتی که نگاه کردن دیدن که این کلمه عرض کنم که 17000ش اشتباه، نسخ اشتباه کردن. خب اینات بکنید،
بله،
اونی که روایت اصلی هست و در اون نسخه های قدیمی هست 7000 هست، 7000، یک واژه عشر اضافه شد، واژه عشر شد 17000،
بله،
این واژه عشر مال نسخ هست، الان ثابت شده 7000 باشه یه چیز معقولیه. چرا؟ برای اینکه حدود رو امام داشت بیان میکرد، حدود 7000 آیه،
بله،
این یعنی به قول ما در چیز ریاضی روندش کرده،
بله، بله،
یعنی از باب روند کردن، بله، که این معمول هست، ولی 17000 اشتباه نساخ هست. این یه نکته. نکته دیگر این است که این یک روایته. ببینید صرف نقل روایت دلیل بر اعتقاد نیست، نقله، یعنی مرحوم کلینی داره نقل میکنه فلانی از امام اینجوری نقل کرد، نه امام همچه اعتقادی داره، نه روایات دیگه مثلا منطبقه. ببینید یکی از بحثای حدیث این است که ما مجموعه اون حدیث رو ببینیم. فرض اگر یک روایت در بین ده ها روایت دیگر داشته باشیم که همه روایات بگد که قرآن همین است و آیاتش هم همینه،
بله.
یه روایت بیاد بگد که 17000 تاست، خب چه کار میکنن حالا علمای اصولی که در دنیای اسلام هستن؟ از تمام طوائف مسلمین چه کار میکنن؟ میان یه بابی هست در اصول، در اصول فقه، باب تعادل و تعارض، تراجیح. ببینید موقعی که دو تا خبر یا دو دسته اخبار با هم تعارض کردن چه کار میکنن؟ این فقط مال شیعه نیست که، بالاخره روایت دیگه، روایت چند نفر این وسط واسطه شدن تا رسیده مثلا به یک معصوم. حالا یکی اومده حافظش کم بود، زیاد بود، قاطی کرد بالاخره یه چیزی، یا اون نساخی اومدن، اونایی که نسخه نویسی میکردن، چاپخونه نبود که همه یه جور بیاد بیرون که،
بله.
نسخه نویسی میکردن، حالا حواسش پرت بود یه کلمه رو کم کرد زیاد کرد، چه کار میکنن؟ این در تعارض بین اخبار چه کار میکنن؟ نه شیعه نه سنی، همه شون متفقن در تعارض، میگه اونی که اشهر اقوا هست، محکمتره، معتبرتره، اونو میچسبن میگیرن. خب شما یک روایت فرض بفرمایید، حالا اگر اومد و همون 17000 صحیح باشه،
بله.
یه روایت اینجوری پیدا کردی، در مقابلش ده ها روایت دیگه هم مرحوم کلینی نقل کرده، اونا رو چرا نمیبینیم؟ پس بنابراین این نقل لزوماً به معنای اعتقاد نیست. نکته سوم این که اینم بسیار مهم است، مسائل اعتقادی رو آدم مستقیم از روایت نباید بگیره، این نکته بسیار مهمی است. مسائل اعتقادی رو مستقیم از روایت نمیگیره، همونطور که احکام فقهی رو ما میتونیم مستقیم از روایت بگیریم، نمیتونیم مگر اینکه خودمون مجتهد باشیم. یعنی هر آدم عامی که رشته فقه تحصیل نکرده نمیره مستقیما مثلا وسائل شیعه رو بگیره و بعد خودش یه جوری از روایت استنباط بکنه، واقعا درسشو باید بخونی. مسائل فقهی رو میرن از رساله فقیه میگیرن، چون او باید بره بشینه روایات رو کسر و انکسار بکنه، از دلش یه مطلب در بیاره، بگه این فتوای من این است. ولی ما مستقیم چرا نمیریم از روایت بگیریم؟ از روایت کسی مستقیم نمیریم. چرا؟ برای اینکه یک فقیه باید بیاد سبک سنگین بکنه، قصر و سمینش رو ببینه، چاق و لاغر بکنه، دقیق بشه و تا یه چیزی رسیدم. در مسائل کلامی و اعتقادی هم ما حق نداریم مستقیم وارد روایت بشیم. چرا؟ برای اینکه اهلیتش رو نداریم. مگه هر کس مسائل کلامی رو باید از متکلم سوال کرد؟ یعنی باید بری از شیخ مفید سوال بکنی، از شیخ صدوق سوال بکنی، باید بری از کسانی که در این بحث کار کردن، اونا به شما بگن. یک نفر رو بیارید، هزار سال الان شیعه دست به قلم داره کتاب می‌نویسه، یک نفر رو بیارید بگد که بر اساس اعتقاد شیعه آیات قرآن 17000 آیه است. هیچ کس اینو نگفته، هیچ کس اینو نگفته. نه اینکه بگیم که یه روایتی هست در یک گوشه، خب از این روایات متعارض، گاهن ضعیف، روایاتی که بالاخره مشکلی داره، از این روایات که شیعه و سنی نداره، اونا هم از این روایات زیاد دارن. این هم جوابه.
تمنون میکنم. اونجا بینندگان عزیز، در شب ولادت سید ساجدین بیننده برنامه هستن،
بله.
انشالله که مراد دعای خیرشون بی‌نصیبی بهره نکنن. دلم نمیاد نگم خیلی التماس دعا داریم، خیلی التماس داریم در این شب و روزهای ماه شعبان. دوست عزیز بزرگوار جا 0921 60 23 جا فرمودن که وقتی گرفتار میشم دعاهای من خیلی تحت تاثیر قرار میده، از جمله دعاهای مناجات خمس اشعر، زیارت امین الله. بفرمایید که آیا خواندن این دعاها معادل تلاوت قرآن هست یا نه؟ بنده خیلی اعتقاد به خواندن این دعاها دارم، خصوصا هنگام گرفتاری.
بله، ببینید ما به هم خواندن قرآن سفارش شدیم و هم به خواندن دعا، مخصوصا در وقت گرفتاری خوب است که آدم تمسک به هر دو بکنه، یعنی
بله.
متوسل در واقع به هر دو میشه، همون قرآن خواندن خودش توسل به قرآن هست، آدم آرام میکنه مخصوصا در وقتی گرفتاری. دعا خوندن هم همینطور، و ما سفارش شدیم، اصلا خود قرآن سفارش کرده به دعا. پس بنابراین اصل مسئله این است که بله، خیلی کار خوبی است، ارزشمنده و دستور خداست، مخصوصا در گرفتاری ها فسراء و ذرا در قرآن داریم. بالاخره آدم گرفتاری داره، زندگی انسان همین است، همراه با گرفتاری هست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما میگه انسان رو در رنج یعنی در یک بستر گرفتاری اصلا آفریدیم.
بله.
یعنی کسی نباید توقع داشته باشه که ما گرفتار نمیشیم. بالاخره سهمیه بندی است، البته امروز این فردا اون پس فردا نوبت یکی دیگه، آدما گرفتار هستن و تو همین گرفتاری ها انسان به کمال میرسه و خدا میگه من این قانون رو قرار دادم. و بهترین چیز در مقام گرفتاری، برای رفع گرفتاری چند تا دستور داریم، یکیش همین دعا هست، مناجات هست و خود خوندن قرآن هست، دادن صدقه هست، اطعام هست و قربانی گاهی هست و مسائل نذر و نیاز و چیزهای دیگه. این نکته درست است.
بله.
اما اینکه بگیم که آیا اینا معادلن؟ قطعا معادل نیستن. قرآن قرآن هست، جای خودش هست، هیچ چیز به اندازه قرآن نیست. خوندن قرآن هم فواید خودش رو داره، آثار خودش رو داره و استلزامات خودش رو داره. خوندن دعا هم همینطور. این که ما بگیم این معادل اونه یا بهتر از اونه یا مثلا چه، نه، ما اینو نمیتونیم بگیم. قطعا قرآن مزایایی داره، چون کلام خداست، کلام وحی، آثاری داره که اون کلمات دیگر شاید نداشته باشه. البته هر کدام از اینها مورد سفارشن در جای خودشون و ما هم باید از همه اینها استفاده بکنیم.
من تمنا میکنم از جوار بارگاه ملکوتی سلطان سیر انتظار حضرت علی ابن موسی رضا این سرکار خانم یا آقای ذوالفقاری آقا فرمودن که آقا لطفاً سوره مبارک واقعه از آیات 8 تا 15 رو که آیات به ظاهر کوچک و مهمی هستن یه توضیح بفرمایید. حالا انشاءالله دوستان تا فرمانم این آیات رو تا میارن.
بله، آیات
رو آقا شبهه و سوالی که بیشتر پیرامون این سوال داشتن دوست بزرگوارون آیه ذوالفقاری یا خانم ذوالفقاری آقا اینه: اصحاب میمنه، اصحاب مشهمه و قلیل من الاخرین. سوالشون اینه، یعنی از امت پیامبر کمتر کسی به بهشت میره؟
نه، به این معنا نیست.
هم اون سوال رو آقا توضیح بفرد، آیات 8 تا 15 رو یک توضیح اجمالی
بله.
بفرد، هم این شبهه رو پاسخ بدید.
بله، دوستان آیات از سابقون، از سابقون
و اصحاب المیمنه و المشمعه
از اینجا رو میخوام. بله. و اصحاب المیمنه، ما اصحاب المیمنه. ببینید در
آیات
اونجا
7 تا 15
بله.
سوره مبارکه
بله. بله، ببینید میگه اولا میاد سه دسته میکنه آدما رو. یه دسته اصحاب المیمنه هستن. اصحاب المیمنه یعنی اصحاب دست راست.
بله.
البته این به معنای راست و چپ سیاسی و یا مسائل اجتماعی که در بعضی بله. از کشورها معمول و مرسومه نم، این مربوط به فردای قیامت. میگه فردای قیامت آدم ها سه دست هستن، اصحاب المیمنه، ما اصحاب المیمنه. این یک میمنه در واقع یمین به معنای دست راست است. میمنه هم از همونجا گرفته شد. و اصحاب المشعمه منظور اصحاب دست چپی هستن، دست چپ، یک عده هم دست چپ هم. میدونید فردای قیامت یک عده نامه اعمالشون رو دست راست میدن.
بله.
اینا اصحاب الیمین هستن که در جاهای دیگه قرآن اومده. یک عده هم نامه اعمالشون رو دست چپ میدن، اینا همون اصحاب المشعمه هستن یا اصحاب عرض کنم که دست چپ. و دسته سومی هم هستن از سابقون. سابقون یعنی پیشی گیرندگان یا اونهایی که پیشی گرفته اند. از سابقون، از سابقون میگه اولائک المقربون. البته اینا دیگه مقربن، مقرب درگاه الهی هستن. حالا اینا کجا هستن؟ میگه فی جنات النعیم. اینا یعنی از سابقون، از سابقون در جنات النعیم هستن. جنات به معنی همون بهشت ها، در واقع جنت جمع جنات، جنات جمع جمع جنته که اسم این جنات هم جنات النعیم هست. معلومه که نعمت ها اونجا خیلی فراوان هست. حالا اینها میگه یه تعدادشون از اولین هستن و یه تعداد اندکی هم از آخرین هستن. این آخرین به معنای بعد از اون اولین هستن. خوب نهایت بکنی، البته چند تفسیر هست. یعنی یک اولینی وجود دارن که پیشی گیرندگان هستن و یک عده‌ای هم از از اون سابقون کسانی هستن که مال امت اخیر هستن، نه مال کل امت را داره میگه. ببینید علتش هم این است که در اسلام که میرسیم از سابقون، از سابقون مسلمین به اعتقاد ما همون 14 معصوم هستن، یعنی اونایی که سبقت گیرندگان کامل هستن 14 معصوم هستن. اما نسبت به امتهای پیشین ما چند هزار پیغمبر داریم؟ 124,000 پیغمبر. پس قلیل من الاخرین برابر این تفسیر، چون تفسیرهای دیگه هم هست، برابر این تفسیر این نسبت به امت اسلام چند نفر میمونه؟ پیغمبر اسلام هست و فرزندانش. کمن دیگه، نسبت به اونا کم. این در ارتباط با از سابقون، از سابقون داره این میگه کمه، نه امت اسلام نسبت به امتهای پیشین کمن، یا بهشتی های از امت اسلام نسبت به عرض کنم که بهشتی های امت های پیشین کمن. پس کاری به امت نداره، اینجا کار به کی داره؟ به السابقون، السابقون اولئک المقربون داره. در مجموع سه دسته ای که داره میگه، امت ها در همون دو دسته تقسیم شدن، یعنی غیر از پیغمبر، غیر از پیغمبران و اوصیاءشون که در مجموعه اصحابگون اصحابگون قرار میگیرن، غیر از اون امت ها دو دسته هستن، یا اصحاب الشمالن یا اصحاب الیمین، به تعبیر اینجا یا اصحاب المیمنه حساب میشن یا اصحاب المشأمه حساب میشن. اصحابگون اصحابگون غیر از این دو دسته، اون تقسیمی که مربوط به پیغمبران یعنی اصحابگون اصحابگون میشه، عمده مال کجاست؟ عمده مال امت های پیشینه. نسبت به امت اسلام کمن دیگه، چون 12 نفر امام با حضرت فاطمه زهرا و خود پیغمبر جمعاً 14 معصوم میشن.
بسیار عالی. از بیننده از مشهد انشالله جواب سوالتون رو گرفته باشید و سلام ما را محضر آقای مهربان برسونید. حضرت استاد خسته نشدید که
بفرمایید سوال تمنام کنم.
هم سوال زیاده حاج آقا، هم که حالا دوستان پیام دارن میدن، من انشالله به مرور خدمتتون عرض میکنم. حاج آقا بفرمایید چرا قرآن به یک بار نازل نشد؟
ببینید علت نزول تدریجی قرآن دلایل مختلف داره، در واقع علل بخشیش در خود قرآن اومده. اونایی که در قرآن اومده رو اشاره بکنم، مثلا این سوال رو اتفاقا در همون زمان هم یک عده‌ای میپرسیدن که خود قرآن نقل میکنه، مثلا میگه وقال الذين كفروا، اونایی که کافر شدن میگن لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، این خود آیه قرآن است، میگه چرا قرآن جملة واحدة یعنی یک دفعه نازل نمیشه، این قرآن چه سری داره؟ قرآن خودش جواب میده، چند جا جواب داد و اینا مکمل همه این جواب ها. یه جا میگه که بله ما قرآن رو جملة واحده نفرستادیم، جملة واحده نفرستادیم. چرا نفرستادیم؟ میگه برای خاطر این که لنثبت به فؤادک، تا فؤاد، فؤاد یعنی قلب تو را، قلب تو را، قلب توی پیغمبر را تثبیت بکنیم. این یه خورده اینو تفسیرش بکنم. ببینید پیغمبر در کانون حوادث داره پیغمبری خودش رو پیش میبره. رسالتش اینطور نبوده که یک در یک منطقه صاف و سالم و همه چیز خوب و همه چیز روبه را و اینطوری نبوده. پیغمبر با رسالتش، با اعلام رسالتش کلی گرفتاری براش درست شد. شیب ابی طالب براش درست شد. بیماری اومد، نمیدونم دربدری اومد، آوارگی اومد، هجرت آوارگی بود دیگه. بعدن جنگ ها پشت سر هم تا روز آخر پیغمبر در تلاطم است. یعنی واقعا حادثه ی عمر پیغمبر رو حوادث رو آدم کنار هم میذاره، اصلا خیلی پر حادثه هست. خب پیغمبر رسول شد، کلی حوادث، کم کم دیگه درگیری هاش درگیری های جهانی شد. شما نگاه بکنید جنگ تبوک سال نهم، جنگ تبوک جنگ پیغمبر است با روم، یعنی درگیریاش دیگه از این تیم‌های دور ور خودش بنی امیه و امثال اینا دیگه عبور کرده، جهانی داره درگیر میشه، این همه گرفتار شد. خب میگه لنثبت به فؤادک، ما اینو آرام آرام که بهت میدیم تو تثبیت میشه قلبت. اگر روز اول یک جا قرآن رو به پیغمبر میدادن، ببینید اگر در درون این حوادث قرآن نمی آمد، جبرائیل نمی آمد، همین که جبرائیل میده میاد قلب قلب پیغمبر، قلب دیگران آرام میشه. چرا؟ برای اینکه لحظه به لحظه میگه ما متصل به آسمانیم. دیگه چه غم؟
بله.
نه پیغمبر غم میگیره، نه مسلمین، که پیغمبر حالا اون رأس الحرم این قصه است، که تثبیت قلب پیغمبر تثبیت قلب بقیه مسلمین میشد. پس ببینید، اگر فرض قرآن رو مثل تورات خدا میداد دست پیغمبر، ببینید تورات رو خدا یه جا داد، حضرت موسی رو فراخوان دادن برای کوه طور، در کوه طور هم یک جا تورات رو دادن دستش، بعد حضرت موسی اومد تورات گرفت اومد تو بین امت خودش. اگر به پیغمبر اسلام هم یک جا قرآن رو میدادن، خب علم خدا که از اول که هست و از تا ابد هم هست، خدا از قبل پیشبینی همه چیزو کرده و همه چیز رو میدونست، چیزی که میخواد در سنوات بعد خورد خورد مثلا نازل بشه، خدا یک جا به پیغمبر میداد، اینم نسخه هر جا خواستی بله. یک گوشش رو بکش
بله.
واقعا اگر این کار رو میکرد، این قلب و از کنم آرامش قلب و اینا هم حاصل میشد؟ نه، حاصل نمیشد. اما وقتی که هر لحظه داره یه اتفاقی میفته، این اتصاله برقرار میشه، جبرائیل میاد، مردم مسلمون هم نگاه میکنن، بله الحمدلله ما وصل به آسمانیم. ببینید این چقدر تأثیر روانی داره.
حضرت زمینه که در اون عصر آیا مردم این سینه تفتیده به عبارت عصر جاهلیت پذیرای این همه به هر حال چیز بودن یا نبودن؟
این یه مصلحتی دیگه است که عرض میکنم.
بله.
این فرض رو برای این گرفتیم، مال خود پیغمبر. این یک. یه جای دیگه هم وارد همین بحث میشه. قرآن میگه چرا ما تنزیلا و تدریجا قرآن را دادیم؟ میگه برای خاطر اینه، لتقرأه علی الناس علی مکثن. خیلی جالب است این آیه. بله. میگه ما قرآن رو آرام آرام بهت دادیم. چرا؟ برای اینکه تو هم آرام آرام علی مکثن، علی مکث، مکث یعنی آرام، یعنی خورد خورد، جز جز، آرام آرام بر مردم بخوانی. لتقرأه علی الناس علی مکثن. خب چرا آرام آرام برای مردم بخونه؟ برای خاطر اینکه قرآن کتاب تربیته، تربیت نیاز به زمان داره. آرام آرام در واقع دو کار کرده خداوند، این نکته مهمی است. یک، قرآن را به پیغمبر میده. دو، قرآن را به اندازه به پیغمبر میده که هزینه بکنه. چون قرآن کتاب روی تاخچه نیست، قرآن کتاب زندگی است، یعنی هر وقتی که میاد همین باید بره اجرا بشه. اصلا قرآن کتاب اجرایی است، قرآن کتاب تعلیمی هم حتی نیست، یعنی تعلیمی صرف که من یاد بگیرم، مثل این که بلا نسبت میرم کلاس ریاضی، ریاضی یاد میگیرم، حالا خواه این ریاضی در عمرم به دردم بخوره یا نخوره. این نیست. قرآن کتابیست که میگه ما این رو آرام آرام بهت دادیم، چون همین میزان رو باید ببری خرجش بکنی، هزینه باید بشه، تربیت بشه. لذا ببینید قرآن هست که وقتی که میاد در جنگ ها خودش رو اثرش رو میذاره، در شکست ها اثرش رو میذاره، در وقت خودش وقتی که نازل میشه کلی کار تربیتی میکنه. پس برای این که کتاب کتاب تربیت است، نه کتاب تعلیمی، نه کتاب ذهنی که من یادش بگیرم، نه، کتابی است که باید اجرا بشه. من یه مثال دیگه بزنم،
حاضر وقتم خیلی کوتاهه،
منم کوتاه مثال بزنم. ببینید طبیبی میتواند برای یک بیماری 10 تا نسخه یک جا بنویسد، همه رو یه جا بده دست مریض خودش، من نوشتم دادم، تو برو مصرف کن، بیچاره بیمار داغون میشه. میاد چیکار میکنه؟ یه نسخه بهش میده، میگه برو برگرد آزمایش بشین، من تو رو ببینم نسخه بعدی رو برات بنویسم، دوباره برو اجراش بکن ببینم کجای کاری نسخه بعدی رو. قرآن نسخه هست.
بحبه.
مثال زدم ها،
جالبی بود.
قرآن نسخه اجرایی و عملیاتی است. به خاطر این میگه ما این کار رو کردیم تا تو هم بر مردم آرام آرام بخونی، تا مردم خودشون رو بر اساس آیات قرآن بیارن بالا و قرآنی بشن تا نوبت آیات بعدی و همینطور آیات بعدی. من اینم که گفتم، بازم مطالب بیشتر از این است اما به همین اندازه اکتفا کردم.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم آقا. سوالات هست اما خب به ذات برنامه رو به پایان هست. عرض کنم که سه نور آمد به عالم پر ز احساس، معطر هر سه از عطر گل یاس، سه نور تابناک آسمانی حسین ابن علی، سه سجاد و عباس موقع اختتار برنامه پرسمان قرآنی در شب و روزهای مولودش ماه شعبان بهترین دعایی که میتونم از محضر شما داشته باشم و برنامه روی پایان برسه محضر حضرات عرض کنم که السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تا برنامه دیگه، هفته دیگه، همه شما به خوبان میسپارم. شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده و منصور باشید. بدرود، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على